أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات مربوط به وجوب قراءة سورة كاملة بود که برخی از روایات دلالت بر وجوب آن می کرد، برخی دیگر مثل صحیحه ابن رعاب و صحیحه حلبی دلالت بر عدم وجوب می کرد. می فرمود تجزی یا تجوز و قرائت الفاتحة وحدها فی الفریضه. برخی این روایات نافیه وجوب سوره کامله را حمله بر تقیه کردند. مرحوم آقایی فرمود که جمع عرفی وقتی بود که ما به خاطر این صحیحه ابن رعاب و صحیحه حلبی که نص است در اجزاء اکتفاء به سوره حمد در نماز فریضه، از ظهور روایات در وجوب سوره رفعیت کنیم، اونها رو حمله بر استحباب بکنیم، نوبت نمی رسد به ترجیح به مخالفت عامه. رجوع به مرجحات در فرض است که جمع عرفی بین دو خطاب نباشد، همونطور که در اصول مطرح شده. ما عرض کردیم اینجا یک شبهه‌ای هست و اون اینه که گاهی خود حمله بر تقیه جمع عرفیه، یعنی این که خطابی ظاهر است در صدور بدائی جد، گاهی همین ظهور تحت شعاع یک خطاب دیگری قرار میگیرد و عرف میگوید که ما به قرینه منفصله از این ظهور خطاب در اراده جدیه رفعیت میکنیم و هم میکنیم آن را بر این که بدائی تقیه صادر شده است. صاحب کفایه در کفایه این رو به عنوان یک احتمال مطرح میکنه که مقتضای جمع عرفی این باشد که اگر یک خبری که موافق عام است معارض داشت، عرف آن را حمله بر تقیه بکنه. در بحوث هم این رو اختیار کردند، گفتند ما این رو به عنوان جمع عرفی قبول داریم، منتها نوبت این جمع عرفی بعد از انتفاع جمع‌های عرفی دیگر هست. حالا چطور نوبت این جمع عرفی به حمله بر تقیه بعد از انتفاع سایر انحاء جمع عرفی هست؟ ایشون فرمودن که نکتش شاید این باشه که جمع های عرفی دیگر شیوعش بین اغلا بیشتره. اول اغلا به همون جمع های عرفی شایع نظر می کنند، بعد که وجه جمع عرفی شایع بین اغلا نبود، میان به لحاظ شرایط خاص ائمه جمع عرفی میکنن، حمله بر تقیه میکنن. این رو در بحوث جلد 7 صفحه 200 بیان کردن. ما در اصول اشکال کردیم، گفتیم حمله بر تقیه جمع عرفی نیست. جمع عرفی اینه که در مدلول استعمالی ما تصرف کنیم، ولیکن ممکن هست کسی بگه که اگر جمع عرفی به حمله بر استحباب جمع عرفی آسان بود، این حرف درست. یکی میگفت اقرأ سورتا کاملتا بعد الهم، یکی دیگه میگفت که لا بأس ان تترک السورت بعد الهم. خب کاملا جمع عرفی به حمله بر استحباب جمع عرفی سهل و واضحی هست و نوبت نمی رسد به این که ما هم کنیم این روایت دوم را بر تقیه. اما یک وقت جمع عرفی آسان نیست، مثل این که یک کتاب میگه یجزی للمریض فاتحة الکتاب بعدها، دیگری میگه که یجزی فاتحة الکتاب بعدها فی الفریضة مطلقا. یا مثلا یک کتاب میگه اقتدل مأموم بالامام فی رکعت الثالثه قرأ سورت الحمد و سورت کامله فان لم یدرک سورت تامتا اجزأت ام الکتاب. یک کتاب دیگر میگه تجزئ ام الکتاب مطلقا. اینجا نمیگوییم جمع عرفی نیست به حمله بر استحباب، هست، ولی آیا نوبت این جمع عرفی به نظر عرف مقدم است بر حمله این خطاب مطلق داله بر اجزا بر تقیه؟ بعد از اینکه تقیه روش شایعی بود در ائمه و مورد هم موردی است که مشهور فقها قائل به وجوب سوره کامل شدن و شعار شیعه بوده و از اون طرف شعار عامه اجتزاء به سوره حمد بوده، این یک شبهه است که ما در ذهنمون هست که در این موردی که جمع عرفی آسان نیست، این نیاز داره به تأمل و تدقیق، از طرف دیگر شعار عام اکتفا به سوره حمده، همین که در صحیح علی ابن رعاب مطرح کرد شعار عام است و شعار مشهور شیعه اتیان به سوره کامله بوده، هم فتوان هم عملان، عملشان بالاتر از فتوایشان بوده است. حتی در مقام عمل می توانیم بگیم شعار عموم شیعه است. آیا اینجا عرف استظهار می کند حمله بر استحباب را؟ این برای ما روشن نیست. نه، ما حتی می توانیم بگیم که خود این که عرف لحاظ کند این شرایط ائمه را و لحاظ کند این روایات را، معلوم نیست که دیگر اصالت الجد جاری کند در این روایات اجزاء سوره حمد در نماز فریضه، چون اصالت الجد که اصل اغلایی است. ما احراز نمی کنیم اغلا در این مورد اصالت الجد جاری کنند با توجه به این ملابساتی که هست. ما این رو به عنوان یک شبهه در ذهنمون هست مطرح میکنیم. سوره کامله رو کافی میدونن عامه، سوره حمد رو کافی میدونن عامه. اونها مستحب میدونه مستحب. جمهور عامه اکتفاء به سوره حمد رو کافی میدونن. من یک نکته عرض کنم، محقق همدانی فرموده است که گاهی خبر اصلا معارض نداره، ولیکن در مورد تقیه صادر شده. که اگر امام علیه السلام بخواهند تقیه نکنند، این برخلاف ضرورت تقیه است. مثلا فرض کنید امام نزد خلیفه عباسی بفرماید ذاک الی امام، امر صوم و عید فطر به دست امام است، ان شئت صمنا و ان شئت افطرنا. اصلا عقلا اینجا اصالت الجد جاری نمی کنن، یعنی از کجا امام تقیه نکرده؟ شبیه این که یک شخص بزرگی رو ببرن پیش یک سلطان جائر، او مدح کنه اون سلطان جائر رو. اصلا مزان مزان تقیه است، قرن اصالت الجد جاری نمی کنه. اگر میخواست در مقابل سلطان جائر بایستد، خلاف ضرورت تقیه بود. ولذا این که ما بیاییم بگیم اصالت الجد جاریست مطلقا و ترجیح مخالفت عامه ربطی به جمع عرفی ندارد به هیچ وجه، این برای ما شبهه شده. در روایت عبید بن زراره است ما سمعتم منی یشبه قول الناس ففیه التقیه. اصلا بحث معارض هم نیست، اصلا حرفی که از سخنی که از من بشنوید شبیه قول عامه باشه، یعنی بوی قول عامه رو بده. حالا چجوری است که شبیه قول عامه است؟ مثلا آقای خوبی میگن استدلالی در آن مطرح شده که شبیه استدلال عامه است. این ما سمعت من نیش به قول الناس ففیه تقیه. البته من این رو به عنوان یک مطلب مسلم عرض نمی کنم، عرض کردم شبهه ای ما داریم که واقعا در این گونه موارد مثل ما نحنفی متعین می دانن اغلا حمله بر استحباب را در این روایات عامره به سوره کامله با السنه مختلفه ای که دارد، یا این تجزی فاتحه الکتاب وحدها فلفریزه که یک حدیث یا دو حدیث بیشتر نیست را احتمال میدن به داست یه تقیه صادر شده. ما این که میگیم نه، این خلاف اصالت الجد هست که ما احتمال بدیم به داعی تقیه صادر شده، این برای ما واضح نیست. بله، منتها در محقق همدانی در جایی فرمودن که اصلا مزان مزان تقیه است. به خاطرم هست، به خاطرم هست در بحث اذان مغرب این رو فرمودن که برخی از روایات مفادش این است که غروب آفتاب اذان مغرب هست، اونجا ایشون این رو فرمودن اگه ملاحظه بفرمایید، اونم شبیه همین مقام هست. موردی که محقق همدانی مطرح کرده شبیه مقام هست، بله نحوه بیان فرق میکنه. بله بله، نحوه بیان ما با بیان محقق همدانی فرق میکنه. ایشون فرموده که اگر در حضور من یتقامن امام تقیه کنن، هیچ اصل عقلایی این را نفع نمی کنن. ما نمیتونیم اصالت الجد جاری کنیم. روایت سومی که داله بر اجزاء فاتحة الکتاب صحیحه محمد ابن اسماعیل هست که قبلا خوندیم که محمد ابن اسماعیل میگفت در راه مکه پیاده بشیم نماز بخونیم از اعراب میترسیم، آیا پیاده شیم نماز بخونیم با اکتفا به سوره حمد یا همون سواره نماز بخونیم با قرائت سوره حمد و سوره کامله؟ روایت داشت اذا خفت فصلی علی الراحله و اذا قرأت الحمد و سورت احب و الیه. که آقای خویی هم فرمود خود این احب و الیه یعنی اگرم اکتفا به سوره بکنی اونم اشکالی نداره، ولی اگر حمد و سوره بخونی احب است. البته چون سائل فرض کرد فیقرا ام الکتاب وحدها و در روایت داره ولا عراب الذی فعلت بعثن، از این جهت دلالت میکنه بر جواز اکتفا به سوره حمد، که اینم شبیه همون روایت علی ابن رعاب و روایت حلبی هست و همون بیانها در اینجا هم میاد، جوابهایی که داده شد اینجا هم میاد. روایت چهارم روایتی است که در وسائل جلد 6 صفحه 88 در میکنه از سماعه. سوال اینه که شخصی فراموش میکنه فاتحة الکتاب را، داره لیقرأها ما دام لم یرکع فإنه لا صلاة له حتی یقرأ بها فی جهر او اخفات. گفته میشه که خب کسی که فراموش میکنه فاتحة الکتاب رو، امام فرمودن فاتحة الکتاب رو بخونه، نفرمودن بعدش سوره رو هم بخونه. آقای نامات فرمودن که این میتونه به عنوان دلیل باشه بر این که سوره لازم نیست، چون امام در فرضی که این شخص فاتحة الکتاب رو فراموش کرده فرمود فاتحة الکتاب رو باید بخونه. فقط یک شبهه هست مانع از استدلال به این روایت میشه و اون شبهه اینه که خب این آقا که فراموش کرده فاتحة الکتاب رو، یعنی سوره رو خونده فاتحة الکتاب رو نخونده، و الا بگه الله اکبر هنوز سوره نخونده، یادش بیاد که میخواد سوره رو بخونه یا یادش میاد حمد رو نخونده. به این نمیگن ینسا فاتحة الکتاب. ینسا فاتحة الکتاب یعنی وارد سوره میشه بعد یادش میاد فاتحة الکتاب نخونده. خب شاید امام در فرض نسیان ترتیب رو لازم ندونستن، بدون تو یه سوره خوندی یادش رو باید فاتحة الکتاب نخوندی، فاتحة الکتابت هم بخون، فقط مشکلت اینه که سوره رو زودتر از فاتحة الکتاب خوندی دیگه، اونم در نسیان ما ازش میگذریم، اون را میبخشیم. بله فإنه لا صلاة له، بله حالا فإنه لا قراءة له حتی یقرأ بها، نداره میگه سوره حمد رو بخون. خب این شبه آی داماد جوابش اینه که کافیست که وارده خوندن سوره بشه دیگه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، یادش بیاد سوره حمد رو نخونده. ولی خب این که هیچی نگفته باشه درسته، اون رو شامل نمیشه. فینسا حتما باید وارده ولو بخشی از سوره شده باشه، ولی این که سوره کامل خونده باشه نه، لزومی نداره. ما به نظرمون اصلا استدلال به این روایت درست نیست، برای اینکه روایت حیثیه. او ینسا فاتحة الکتاب، عزتم فرمود که باید فاتحة الکتاب رو بخونه، اصلا فرض نکرد سوره کامله فراموش شده نشده، شاید مستعجل بوده، شاید مریض بوده. سوال حیثیه، سوال از اینه که آقا کسی نماز میخون فراموش کرد فاتحة الکتاب رو، امام میفرماست خب باید فاتحة الکتاب رو بخونه و الا نمازش درست نیست. اصلا سوال نکرد از سوره بعد از سوره حمد، لزومی نداره امام جواب سوالی را که او نکرده بده. و شاید او مستعجل بود، شاید مریض بود، شاید اصلا نماز نافله بود، ولذا این روایت به نظر ما هیچ دلالتی بر عدم وجوب سوره کامله نداره. حتی یقرأ بها، شما در اون نسخی که حتی یبدأ بها، حالا اگر نسخش چجوره؟ خب اگر بله، حالا ما از وسائل نقل کردیم، اگر فانه لا صلات له حتی یبدأ بها یا لا قراءت له حتی یبدأ بها، خب اون دلالتی از عفو میشه، چون یبدأ بها، حالا یبدأ بها صلاته یا یبدأ بها قبل ان یقرأ السوره، عرض میکنم منم معید شما میگم، اگر حتی یبدأ بها باشه دلالتش بر اونی که آی داماد میگه از عفو میشه، چون یکی شبهه میکنه میگه حتی یبدأ بها، یبدأ بها فی القراءه ثم یختم به قراءت سوره، شاید این باشه دیگه، دلالتش از عفو میشه. خب این راجع به دسته اولی که اکتفا به سوره هم رو جائز دونست در حال اختیار، که ما جمع عرفی رو به حمله بر استحباب قبول کردیم، لولا اون شبهه‌ای که گفتیم شاید عقلا در این جور مواردی که حمله بر استحباب جمع عرفی رو سهل نیست، مثل اقرأ السوره ولا بأس به ترک قرائت سوره نیست، جمع عرفی عمیقی است که این رو توجه کنید، آقای صدرم در بحث به این توجه کرده که جمع‌های عرفی گاهی سهلن گاهی جمع‌های عرفی صعبن، اینها رو یکسان ندانید. اینجا جمع عرفی صعب بود، اونقدر صعب بود که در پاورقی تقریرات مرحوم آقایخویی یکی از فضلا که مقرر درس ایشان بوده برایش این جمع عرفی واضح نبوده که عرف اینجور جمع نمی کنه، جمع عرفی سهلی نیست. اینجا ما شبهمون این بود که ممکنه دیگه اصالت الجد عند العقلا جاری نشه با توجه به شرایط امام که شرایط تقیه بوده. دسته دوم دسته ایست که اکتفا به بعض سوره رو تجویز کرده در نماز فریضه. اولین روایت اینه، صحیحه علی ابن یفتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن القران بین السورتین فی المکتوبه و النافله قال لا بأس و عن تبعیض السوره قال اکره ذلک ولا بأس به فی النافله. در وسائل داره اکره ذالک نداره، اکره و ولا بأس به فی النافله. خب برخی از بزرگان مثل مرحوم آلخویی فرمودن دلالت این روایت بر جواز اکتفا به بعض سوره در نماز فریضه واضحه. چرا؟ برای اینکه امام فرمود اکره و ذالک ولا بأس به فی النافله، یعنی اکره و ذالک فی الفریضه، من در فریضه دوست ندارم، خوشم نمی آید اکتفاء به بعض سوره بشود. اگر اکتفاء به بعض سوره جائز نبود، تناسب نداشت امام بفرماید من خوشم نمی آید، باید می فرمود یکره یا یحرم. اگر یکره هم می فرمود ظهورش در یحرم بود. آلخویی فرموده است مشکل این است که امام فرمود انا اکره، من خوشم نمی آید. این ظاهره در این است که این کار حلاله، ولی حلال به نحوی است که مطلوب نیست، اقل و ثوابنه، ولذا من خوشم نمی آید. ما عرضمون اینه که جناب آقای خویی در بحث احرام یک روایتی داریم، المحرم یرکب فی القبه، قبه اون محملهایی بود که بالاش پوشیده بود، القبه و الکنیسه. قال ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمی آید از اینکه محرم سوار محملی بشود که روبسته است، چون می شود تذلیل دیگر. الا ان یکون مریضا. آقای خویی در جلد 28 موسوعه صفحه 492 فرمودن هذه الکلمه لا تدل على الجواز بل کثیرن ما تستعمل و فلورمه. و ما اونجا عرض کردیم مزان اگر مزان تقیه باشه، تعبیر ما یعجبنی یا تعبیر انا اکره و ذالک اینها ظهور در کراهت اصطلاحیه نداره، یک مقدار مماشات با عامه شده، چیزی که حرام واقعی است ولی عامه حلال می دانند. امام بفرماید من خوشم نمی آید از این کار، این ظهور ندارد در این که این کار حلال است. اگر عامه نظرشون مخالف نبود، بله ما یعجبنی ذلک انی اکره ذلک تناسب نداشت با حرام واقعی، اما اگر یک حرامی است که عامه حلال میدانند، اینجا امام اکتفا کنند به این بیان که من دوست ندارم این کار را، این یک بیان عرفی است و هیچ ظهوری ندارد در نفی حرمت این فعل. یکره انتساب به خود امام ندارد، هازا مکروهان یعنی هازا مبغوزان که ظهورش این یعنی یبغضه الله. فقال اکره و ذالک، اکره از اکراه میاد، اکراه یعنی دیگری را به کاری به زور وادار کردن. حالا فکر کنید، معنی نیست که اینجا تجزیه و ترکیب بکنید، اکره از اکراه میاد، اون که باید بشه کره ذالک باید بگه، مکروهان، مکروهان ظاهرش این که یعنی خدا بدش می آید. نه انصافا فرمایش متی نیست، فرمایش های خوبی ما بارها عرض کردیم، مردم نگاهشون به امام نگاه به یک فقیه بود، پیغمبر بفرماد انا اکره و ذلک، پیغمبر مقام تشریع داشت، مقام مولویت داشت از نظر عرف مسلمین، خدا بفرماد که ان ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، که زنا و فواحش و کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، اون بحث دیگری است. اما امام بفرماید که من از این کار خوشم نمی آید، در حد این است که یک فقیه با حفظ مراتب اسمت ائمه عرض میکنم، عرف متشرعی اینطور برداشت میکرد که امام به عنوان یک فقیه سخن میگوید. وقتی امام میفرماید من از این کار خوشم نمیآید، این تناسب ندارد با اینکه این کار حرام الهی است، بعد من بگویم من از این کار خوشم نمیآید. فقط در مقام تقیه این سخن قابل قبول هست.
سائل
وقتی
میگم من از این کار
برام میاد برای چی
میگم؟
دارم یعنی
این کراهت من
منطبق با
کراهت
شارعه. بلکه دیگر ظهور، ولی اگر حرام بود این تعبیر برای او کم بود. خب حالا
فرق نمیکنه
فرقی نمیکنه وقتی امام بفرماد انا اکره و ذالک، این تناسب نداره با اینکه این فعل حرام باشه. حالا آی بروجردی یک معنای خلاف ظاهری کرده، فرموده اکره و ذالک ولا بأس به فی النافله، یعنی اکره و ذالک فی النافله ولا بأس به، یعنی محور نافله است. در مورد نافله من خوشم نمیاد تبعیض سوره، ولو اشکال ندارد. اصلا از فریضه جواب نداد امام. اکره و ذالک، حالا ذالک هم که تو وسائل نیست، اکره و ولا بأس به فی النافله، اکره و فی النافله ولا بأس به، من خوشم نمی آید هرچند مانعی ندارد در مورد نافله، یعنی خوشم نمی آید در مورد نافله تبعیض سوره، هرچند اشکال ندارد در مورد نافله. این احتمال هست و لذا آقای بروجردی فرمودن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. انصافا این عرفی نیست. اکره و ذالک ولا بأس به فی النافله عرف تقابل می بینه، یعنی اکره و ذالک فی الفریضه ولا بأس به فی النافله. بس این که ببینی سائل در سوالش، در سوال قبلی گفت القران بین صورتین فی المکتوبه و النافله قال لا بأس، و ان تبعیض سوره قال اکره و ذالک ولا بأس به فی النافله. این خیلی به قرینه تصریح در سوال قبلی بر مکتوب و نافله خیلی ظهور داره در این که اکره و ذالک من خوشم نمیاد از این کار، ولی در نافله اشکال نداره، یعنی در فریضه اشکال داره. پس این روایت چون مزان مزان تقیه بوده، عرض ما این شد هیچ ظهوری در نفی وجوب سوره کامله نداره، چون مزان مزان تقیه است. امام بفرماد انا اکره و ذالک، این ظهور نداره در این که این کار حرام نیست، نه ممکن است حرام باشد به سمون تذلیل. امام نمیخوان برخورد تندی بکنن با فقه عامه در این مورد، میخوان آرام صحبت کنن. قران بین صورت اینو که عامه قبول دارن، چه در فریضه چه در نافله. ما قبول داریم، ما مکروه میدونیم دیگه در فریضه، دیگه حرام که نمیدونیم. خب روایت دوم، صحیحه سعد ابن سعد اشعری که نجاشی و شیخ توصیحش کردن. عن ابن حسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية لا يقرأ الحمد؟ کسی در یک رکعت سوره حمد خوند، یک نصف سوره هم خوند، آیا مجزی در رکعت دوم سوره هم نخونه؟ و يقرأ ما بقي من السورة؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة، اول هم بخونه بعد اون نصف دوم سوره رو. که نخونده در رکعت اول در رکعت دوم بخونه. خب و اینم اختصاص به فریضه نداره. استدلال به این روایت به اطلاقش اشکال نداره، ولی خب اطلاق دیگه. و ادلهی که میگفت واجب است در فریضه سوره کامله، موجب میشه هم کنیم این روایت رو بر خصوص نماز نافله، چون روایت گفت در فریضه سوره کامله بخوان اخسته دیگه، ولی اونا رو میشد حمله بر استحباب بکنیم، اما بالاخره اونا اخسته، اخسته موضوعیه، جمع موضوعی مقدمه. این روایت به طور مطلق گفته که ثم یقرا ما بقی من السوره فی الرکعت الثانیه. خب مقتضای تخصیص اینه که اینو حمله بر نافله بکنیم، بلکه بعید نیست ما بگیم اصلا مفروغ عن گرفته اون شخص که می شود در نماز نصف سوره خوند، قرأ فی رکعت الحمد، فی رکعت الحمد و نصف سوره، نگفت نصف سوره مجزی در رکعت اولا یا نه، اونو مجزی دونست، اونو مفروغ عن گرفت. سوالش این بود که در رکعت دوم دیگه سوره هم نخونم، اون نصف سوره رو تکمیل کنم. اصلا مفروغ عن گرفته مشروع بودن کار خودش رو که نصف سوره در رکعت اولا خون. اصلا سوالش این بود که در رکعت دوم سوره هم نخونم، این بعید نیست از اول اطلاق نداشته باشه نسبت به نماز فریضه، چون سوالش از چیز دیگری بود، از اکتفا به بعض سوره سوال نکرد، سوال کرد از ترک سوره هم در رکعت ثانیه، در حالی که مرتکز مسلمین این هست که سوره هم در نماز فریضه لازم است. الا یقرا الحمد و یقرا ما بقی من السوره. حالا نه معلوم نیست، مرحوم علامه در قواعد گفت که الاقرب عندي که در نماز نافله میشه سوره رو سوره حمد رو ترک کرد، اینجور در تذکره داره. روایت سوم سیه زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام رجل قرأ سورة فی رکعت فغلط ایدعو المکان الذي غلط فی و یمزی فی قراءته او یدعو تلك السوره و یتحول منها الى غیرها فقال کل ذلك لا بأس به و ان قرأ آیتا واحدتا فشاء ان یركع بها ركع. این دیگه سریعه در این که یه آیم از سوره بخونی بعدش دوست داشتی به رکوع بری میتونی رکوع بری، ولی بازم نداره نماز فریضه، ولی زا مقتضای جمهورفی نگه هم کنیمش بر نماز نافله. بقیه مطالب انشاءالله روز دوشنبه، والحمدلله رب العالمین.